سلام و وقت بخیر. ساعت 7 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سودیست. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. با خبرها آغاز میکنیم. گزارش ها میرسانند که 9 زندانی به شمول یک افغان در ایران به روز یکشنبه 21 اپریل اعدام شدند. وبسایت هالوش که موضوعات حقوق بشری را دنبال میکند نوشته است که حکم اعدام 6 زندانی بلوچ و یک زندانی کرد که به دلیل اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندان‌های کرمان و چابهار اجرا شد. از سوی دیگر خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داده است که 2 زندانی با جرایم مشابه در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. بر اساس گزارش یکی از این افراد شهروند افغانستان بوده است. پیش از این گزارش شده بود که حکومت ایران 4 افغان به شمول 2 برادر را به روز پنجشنبه هفته گذشته اعدام کرده است. به گزارش وبسایت هالوش این افراد در پیوند به اتهامات مرتبط با مواد مخدر در زندان وکیل‌آباد اعدام شدند. سازمان حقوق بشری ایران به روز شنبه در گزارش گفت که حکم اعدام یک افغان به نام ولی الله به اتهام قتل عمد به روز چهارشنبه 7 اپریل در زندان مرکزی تبریز اجرا شد. رسانه های ایران گزارش می دهند که هیچ قطار آهن از افغانستان وارد این کشور نشده است. پیش از این چند خبرگزاری ایران گزارش داده بودند که نخستین محموله ترانزیتی حامل 1100 تن سنگ معدنی که از افغانستان روانه ترکیه بود در ایران اجازه عبور نیافته است. اما عصر دیروز رسانه های ایران به نقل از اداره روابط عمومی شرکت رای آهن آن کشور گزارش دادند که تا کنون هیچ قطار ترانزیتی از افغانستان وارد ایران نشده. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از برگزاری نمایشگاه مشترک افغانستان و قزاقستان در کابل خبر می‌دهد. این وزارت دیروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که در این نمایشگاه که به روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد، محصولات و تولیدات افغانستان و قزاقستان به نمایش گذاشته می‌شود. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از ایجاد یک نیروی اضافی تازه خبر داده که وظیفه آن اعمال محدودیت‌های جدید بر حجاب زنان خواهد بود. حسن حسنزاده به روز یکشنبه گفت که اعضای این نیرو برای اجرای دقیق قوانین مربوط به حجاب در اماکن عمومی آموزش دیدند. رهبران اسرائیل از احتمال وضع تحریم ایالات متحده بر یک واحد اردوی این کشور انتقاد شدید کردند. انتظار می رود این تحریم که گروهی از سربازان خیل تندرو اسرائیلی را در بر می گیرد امروز دوشنبه اعلام شود. این نخستین بار خواهد بود که واشنگتن گروهی از سربازان اسرائیلی را تحریم می کند. مقام های امریکایی تا کنون در مورد علت این اقدام و همچنان گروهی که مورد تحریم قرار می گیرد چیز نگفتند. و قرار است که تیم ملی فوتسال افغانستان در 3مین بازیش در جام ملت‌های آسیا امروز به مصاف تیم بحرین برود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در تایلند برگزار می شود. 2مین بازی افغانستان با کویت به روز شنبه 3-3 مساوی به پایان رسید و افغانستان در اولین بازیش در برابر ایران به روز پنجشنبه با نتیجه 3-1 شکست خورد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. محمد علی سیف یک مقام ایالت خیبر پختونخوا با اخراج افغانهای دارای اسناد مهاجرت از پاکستان مخالفت کرده.
سیف افزوده که در مرحله نخست تمامی افغانهای بدون سند از خیبر پختونخوا اخراج شدند و به افغانستان بازگشتند.
از سوی دیگر در گزارش برایتان از نگرانی ها درباره هدف قرار گرفتن و اختطاف مهاجران افغان در پاکستان میگوییم.
به یقین اگر جلوی جی گرفته نشود، مهاجرین به یک مرض روحی و روانه گرفتار و شاید هم یک اقوای نخواه فاجعه انسانی دیگری در اینجا با ورود بیاد.
در این باره هم گزارش داریم.
در مجموع 1500 خانواده در نتیجه سیلاب های اخیر متضرر شدند و صدها رسم واشی هم تلف شده است.
کشته شدن بیش از 20 نفر به شمول کودکان در حمله نیروهای اسرائیلی در شهر رفح غزه. و برنامه روز هفتم در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. سخنگوی حکومت ایالتی خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان میگوید که اخراج اجباری افغانهای دارنده اسناد مهاجرت رابطه این کشور با افغانستان را پرتنش میسازد. محمد علی سیف گفته است که همه مهاجرین افغان بدون اسناد از خیبر پختونخوا اخراج شدند. پیش از این گزارش های وجود داشت که پاکستان مرحله دوم اخراج اجباری مهاجرین افغان را از دوشنبه هفته گذشته 15 اپریل آغاز کرده. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
سخنگوی حکومت محلی ایالت خیبر پختونخوا میگوید که پناهجویان افغان دارای اسناد نباید مورد بدرفتاری قرار گیرند یا از پاکستان اخراج شوند. محمد علی سیف به روزنامه پاکستانی دان گفته که در مرحله نخست اخراج پناهجویان افغان وظیفه آنها شناسایی و اخراج پناهجویان بدون سند از این ایالت بود. سیف افزوده که در مرحله نخست تمامی افغانهای بدون سند از خیبر پختونخوا اخراج شدند و به افغانستان بازگشتند. با گفته او اخراج این پناهجویان قابل توجیه بود، اما با باورش اکنون اخراج و یا بدرفتاری با پناهجویان افغان که سند قانونی دارند قابل توجیه هم نیست و نباید به اجرا گذاشته شود. حکومت موقت پاکستان در ماه‌های اکتبر و نوامبر گذشته گفت که روند اخراج اجباری پناهجویان با سند افغان از آن کشور از 15 اپریل آغاز خواهد شد. پناهجویان افغان دو نوع سند قانونی با خود دارند: کارت‌های ACC و POR. ACC به معنای سند شناسنامه افغان هاست که روند توزیع آن بر اساس توافق حکومت پیشین افغانستان با پاکستان در سال 2017 آغاز شد. POR به سند گفته می شود که ثبت بودن پناهجویان نزد حکومت پاکستان را ثابت کند. این سند میان سالهای 2006 و 2007 از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به پناهجویان افغان توزیع شد. میرحمت رؤوفی رئیس شورای مهاجران افغان در پاکستان بر رادیو آزادی گفت که اکنون اعتبار شناسنامه پناهجویان افغان یا ACC از سوی حکومت پاکستان لغو شده است.
مرحله دوم اخراج مربوط به کارت‌های ACC از یعنی کارتایی که دولت توزیع کرده، این دولت ملغا قرار داد. منتظر هستیم که در مرحله سوم اگر این موضوع مطرح شود که بازگبی یونیسیار و دولت خودشان بین خود با تفاهم بگرانده.
بر اساس آمار سازمان ملل متحد در پاکستان بیش از 3.5 میلیون پناهجوی افغان به سر میبرند که 1.3 میلیون تن سند ثبت یا POR را در دست دارند. حدود 840 هزار تن سند ACC یا شناسنامه شهروندی افغان را گرفتند و متبقی هیچ گونه سند قانونی ندارند. بر اساس آمارهای سازمان ملل متحد از اول نوامبر پارسال تا اکنون بیش از 550 هزار تن از پناهجویان افغان از پاکستان اخراج شدند یا به خواست خودشان به افغانستان بازگشتند. حکومت پاکستان به صورت رسمی از آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغان که اسناد در دست دارند چیز نگفته، اما در گذشته به آنها هشدار داده شده بود که از ماه اپریل روند اخراج پناهجویان که شناسنامه شهروندی افغان یا ACC را در دست دارند آغاز خواهد شد. چندین تن از پناهجویان افغان در تماس با رادیو آزادی گفتند که مرحله دوم اخراج اجباری جدی نیست و فشارها هم کاهش یافته. حکومت پاکستان میگوید پناهجویان افغان بدون سند از پاکستان را به خاطر نگرانی های امنیتی از آن کشور اخراج میکند. مقام های پاکستانی شمار از این پناهجویان را دخیل در حملات بر نیروهای امنیتی و غیر نظامیان در آن کشور میدانند، در حالی که این ادعا از سوی مقام های طالبان در افغانستان رد شده است. آمار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نشان می‌دهد که پس از اگست سال 2021 و با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، بیش از 600 هزار تن از شهروندان این کشور به پاکستان پناه بردند. بیشتر آنها مشغول پیشبرد امور انتقالشان به کشورهای سومی اند، اما هزاران تنشان ادعا می‌کنند که در دو نیم سال گذشته امور کاریشان معطل است و آنها در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند.
در همین حال افزایش موارد هدف قرار گرفتن و اختطاف مهاجران افغان در پاکستان برخی از نهادهای حامی مهاجران را نگران کرده. بر اساس گزارش ها در تازه ترین مورد، یک سرباز امنیت ملی جمهوری مخلوع افغانستان در ایالت پنجاب پاکستان به قتل رسیده و 3 مهاجر افغان در شهر اسلام آباد ناپدید شدند. بیشتر در این گزارش.
ترور یک سرباز پیشین امنیت ملی نظام جمهوری پیشین در ایالت پنجاب و ناپدید شدن 3 مهاجر افغان در شهر اسلام آباد پاکستان سبب نگرانی نهادهای مدافع حقوق بشر و شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد شده است. شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد که با خانواده های افراد ناپدید شده در تماس است، میگوید با گذشت 3 روز تا هنوز هیچ اطلاعی درباره سرنوشت این افراد در دست نیست. میرحمد رؤوفی رئیس این شورا به رادیو آزادی گفت:
در روز پنجشنبه تولد 3 نفر لادرک می شود و اعضای خانوادش پلیس و مراجع مربوطه مراجع میکنه، هیچ جوابی مثبت و منفی برش داده نمی شود. حالی جوان دیگه ما که تازه وارد شده دیدات به شهادت می رسه، این همه عواملی است که قابل تشویش آورد. به یقین اگر جلوی گرفته نشود، مهاجرین به یک مرض روحی و روانی گرفتار و شاید هم یک اخلای نخذاخ فاجعه انسانی دیگری دیگه با ورود بیاد.
با اساس معلومات شورای مهاجران افغان در اسلام آباد، مهاجرین ناپدید شده به نام های حاجی عبدالواحد رسولی و حاجی نسیم باشندگان ولایت بلخ و سید حرمت الله باشنده ولسوالی دیسبز ولایت کابل از شهر اسلام آباد پاکستان لادرک شده و با گذشت 3 روز هنوز خبری از سرنوشت آنها در دست نیست. این شورا میگوید سید نور باشنده ولایت تخار و سرباز امنیت ملی پیشین که 20 روز قبل از ایران وارد پاکستان شده بود، بروز شام به اول ثور در منطقه سیالکوت ایالت پنجاب ترور شده است. خانواده های افراد ناپدید شده به دلیل اساسیت موضوع نخواستند با ما صحبت کنند، اما با تلاش های زیاد موفق به تماس با خانواده سید نور نشدیم. در همین حال یک نهاد به نام فدراسیون بین المللی مدافعین حقوق بشر در تبعید با تایید این موارد نیز نگران وضعیت مهاجرین افغان در پاکستان بوده و بر حفاظت از آنان تاکید میکند. سمی عزیزی رئیس این فدراسیون به رادیو آزادی گفت:
نگرانی مدافعین حقوق بشری است که اینجا در پاکستان اکثرا مدافعین حقوق بشر هستند، اشخاص خبره هستند، استادای دانشگاه هستند، وکلا هستند، قضات هستند، سرمولا هستند، شاعر هستند. تمام اشخاصی هستند که در مرز خطر هستند و باید از این مردم سازمان ملل و نهادهای مهاجرپذیر محافظت کنند و اینا را به خاطر انتقالشان به کشورهای امن اقدامات جدی نمایند.
این نهاد در پیوند با رویدادهای اخیر در برابر مهاجرین افغان در پاکستان اعلامیه ایرانیز نشر کرده است. در اعلامیه گفته شده است که بیشتر مهاجران افغان پس از تسلط طالبان بر افغانستان به علت تهدیدات امنیتی کشورشان را ترک کردند و نزدیک به 3 سال است که در پاکستان منتظر طی مراحل شدن پرونده های مهاجرتشان هستند. این نهاد مدعی شده که برگشت بیشتر این مهاجرین به افغانستان خطرات بازداشت، شکنجه و حتی مرگ را به همراه دارد. پیش از این احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی در منطقه دیپلمات نشین شهر اسلام آباد مورد سوء قصد افراد مسلح ناشناس قرار گرفته و از ناحیه سر و پا زخم برداشت. این در حالی است که در کنار این رویدادها در داخل پاکستان روند اخراج مهاجران افغان از سوی حکومت پاکستان ظاهرا شدت گرفته است. با اساس معلومات وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان، تنها به روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه گذشته 992 مهاجر افغان به گونه اجباری از پاکستان برگشت داده شدند.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
اکنون هم گزارش در باره تلفات بارندگی ها و سیلاب های اخیر در افغانستان. سازمان اسلامیک ریلیف می گوید که بر اثر بارندگی و سیلاب ها در افغانستان در کنار تلفات جانی 900 خانه به گونه کامل و قسمی تخریب شده و به 93,000 هکتار زمین زراعتی آسیب رسیده. همکارم بیشتر می گوید.
سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف گزارش داده که باران‌ها و سیلاب‌های یک هفته اخیر در کنار تلفات جانی، خسارات زیاد مالی هم به جا گذاشته است. در گزارش این سازمان که وبسایت ریلیف ویب مربوط به ملل متحد آن را روز شنبه نشر کرده، آمده است که در نتیجه باران‌ها و سیلاب‌های اخیر 900 خانه به گونه قسمی و کامل ویران شده و 93,000 هکتار زمین زراعتی هم آسیب دیده است. اسلامیک ریلیف افزوده که در مجموع 1500 خانواده در نتیجه سیلاب‌های اخیر متضرر شدند و صدها رسم‌آواشی هم تلف شده است. وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان آمار تازه ای از تلفات و خسارات بارانها و سیلابهای اخیر نشر نکرده، اما تا روز شنبه شماره تلفات جانی این رویدادها را 99 کشته و 63 زخمی اعلان کرده بود. برخی باشندگان ولایات مختلف هم از خسارات بارانها و سیلابهای اخیر شکایت دارند. حشمت، باشنده قریه اسفنده مرکز ولایت غزنی، میگوید سیلابهای روز شنبه با آنان خسارات مالی وارد کرده است. او به رادیو آزادی گفت:
شخصا زمین خود ما در حدود 2 الی 3 جریب زمین زراعتی را تخریب کردند و بعضی خانه‌هایی که ما وجود داشتیم در اثر بارش زیاد، تعداد زیاد بارش که در اونجا قسمت شده بودند، یعنی اونجا ما خسارات را دیدیم.
یک باشنده ولسوالی چخانسور ولایت نیمروز که نخواست نامش در گزارش گرفته شود، درباره خسارات سیلاب‌های اخیر در محلشان به رادیو آزادی گفت:
زیادتر تخریبات ازی در سایه ولسوالی چخانسور بوده که سرک مواصلاتی یا سرک وصلی چخانسور زرنج از بین برده و سرک راه های فرعی که در قریجات وجود داره با خود ولسوالی نار از بین برده، زمین های کشت زراعتی، کشت هایی که مردم انجام دادن از بین برده. دامادم که شوهر خواهرم میشه، زمین های زراعتی از او از بین رفته. تقریبا حدود 40-50 هزار افغانی ضرر تخم بزیاب بار آورده.
این در حالی است که اداره هواشناسی حکومت طالبان روز شنبه اعلام کرده بود 19 ولایت افغانستان به روز یک شنبه گواه باران‌های شدید، برف، رعد و برق و سیلاب خواهند بود. در اعلامیه این اداره مقدار باران‌ها از 15 تا 30 میلی‌متر و مقدار برف از 15 تا 30 سانتی‌متر پیش بینی شده است. باران‌های شدید و سیلاب‌ها در حالی در روزهای اخیر به مردم افغانستان تلفات جانی و خسارات مالی وارد کرده که بر بنیاد گزارش‌های سازمان‌های کمک‌رسان بین‌المللی افغانستان با فقر و بحران اقتصادی کم‌پیشینه ای روبرو.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در نتیجه حمله نیروهای اسرائیلی بر شهر رفح در جنوب غزه دست کم 22 تن کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها کودکان هم در میان قربانیان شاملند. این حمله در حال صورت گرفته که مجلس نمایندگان آمریکا بسته یک کمکی برای اسرائیل را تصویب کرده است. در این بسته بیش از 9 میلیارد دلار برای کمک بشری به غزه نیز اختصاص یافته. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
مقام های فلسطینی میگویند که در حمله اردوی اسرائیل بر شهر جنوبی رفح دست کم 22 تن جان باختند که 18 تنشان کودکان هستند. اسرائیل تقریبا همه روزه بر این شهر که نیم از جمعیت 2.3 میلیونی غزه به آن پناه بردند حمله میکند. اردو و حکومت اسرائیل تعهد هم کردند که عملیات زمینی را علیه جنگجویان گروه حماس در شهر رفح که هم مرز با مصر است گسترده تر میسازند. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی شناخته می شود. صدر اعظم اسرائیل گفته که یگانه راه پیروزی برای رهایی گروگانان از نزد گروه حماس افزایش فشارهای سیاسی و نظامی بر این گروه است. بنیامین نتانیاهو دیروز در اعلامیه گفت که اسرائیل به زودی آسیب‌های زیاد به گروه حماس وارد خواهد کرد، اما در این مورد جزئیات بیشتر نداد. مقام ها در شفاخانه کویتی در غزه میگویند که در حمله نخست هوایی اسرائیل یک زن باردار با همسر و فرزند 3 ساله‌اش جان سپردند و دکتران نوزاد او را در بطن مادر نجات دادند. به گفته این مقام ها در حمله دوم اسرائیل 17 کودک و 2 زن که همه اقارب هم دیگر بودند جان باختند. وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است میگوید که در مجموع در حملات اسرائیل از 7 اکتبر به این سو بیش از 34 هزار فلسطینی جان باختند. در این میان مجلس نمایندگان آمریکا روز شنبه لایحه جنجالی کمک 26 میلیارد دلاری با اسرائیل را تصویب کرد. 9 میلیارد دلار کمک بشری با فلسطین هم در این بسته شامل است. انتظار می رود که سنای آمریکا روز سه‌شنبه این هفته در مورد این لایحه رأی‌گیری کند و در صورتی که تصویب شد رئیس جمهور جو بایدن باید آن را توشیح کند تا به قانون مبدل شود. بایدن تعهد کرده که این سند را فوراً توشیح خواهد کرد. حملات اسرائیل در 7 اکتبر پارسال بر غزه هنگام آغاز شد که گروه حماس حملات گسترده را بر خاک این کشور انجام داد، حدود 1200 تن را کشت و نزدیک به 250 تن را گروگان گرفت. اسرائیل میگوید که در حال حاضر حدود 100 گروگان در گرو گروه حماس است.
این بحران شرق میانه را به سوی نارامی جدی کشانده و اسرائیل با ایران و گروه های تحت حمایت این کشور وارد جنگ شده. همزمان مقام های صحی در فلسطین میگویند که از آغاز جنگ تا اکنون در کرانه غربی هم نزدیک به 470 فلسطینی از سوی نیروهای اسرائیل یا در شهرک های یهودی نشین از سوی اسرائیلی ها و یا هم در جریان اعتراض ها کشته شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان با شکایت از خدمات صحی در کشور مدعی‌اند که برخی از دکتران در شفاخانه های دولتی به موجب بیماران را به شفاخانه های خصوصی راجع می سازند و این شفاخانه ها هم به بهانه های مختلف از بیماران پول می گیرند. مسئولان شفاخانه های خصوصی و دکتران چی می گویند در این گزارش بشنوید.
شماری از باشندگان ولایات مختلف با شریک ساختن تجربه هایشان از روند درمان در شفاخانه های دولتی و خصوصی ادعای مختلفی را مطرح می کنند. شماری از آنان برخی از دکتران شفاخانه های دولتی را به همدستی با شفاخانه های خصوصی برای فرستادن بیماران با آن شفاخانه ها متهم می کنند. سید قاسم باشنده شهر مزار شریف می گوید یکی از دکتران شفاخانه دولتی ابوعلی سینای بلخی بیمارانان را که سنگ کلیه داشت به یک شفاخانه خصوصی راجع ساخت و به رادیو آزادی گفت:
خانم گولی ما که مریض شده بود بردیم و منجا ما را در ملکی تحویل نگرفتن، به شفاخانه آفتاب مراجعه کنین گفت. منجا بردیم که سنگ کلیه داشت، اونجا تداوی شد، خودم و دکترم که تداوی کردن آمد ما را منجا امیر عملیات انجام داد. به خاطر بهانه های مختلف میکردن که اینجا تجهیزات نیست، بودجه نیست.
او مدعی شد که در یک شب به شمول پول عملیات بیمارشان 35,000 افغانی به شفاخانه خصوصی تحویل دادند. اما میراج الدین فاروقی سرطبی به شفاخانه دولتی ابوعلی سینای بلخی در شهر مزار شریف میگوید این شفاخانه به جز از پیوند کلیه توانایی تداوی دیگر بیماری های مربوط به کلیه را دارد.
ما تداوی امراض کلیه را به جز از پیوند گرده که پیوند کلیه او را هر نوع سنگ در هر مسیرش الا مثانه باشد تداویش در شفاخانه ملکی مزار شریف قابل اجراست. چرا نیست؟ ما چندین نوع تداوی را ایجا میتاریم بجوز از اینکه سنگ پیوند کلیه بکنیم. که مریضا نمیفهمه یا مراجعه نمیکنه یا کسی اقوا میکنه مشکل در اوناست.
یک باشنده ولایت بغلان که اکنون در منطقه دشت برچی شهر کابل زندگی می کند نیز ادعا دارد که یکی از شفاخانه های خصوصی قصد داشته بدون نیاز او را عملیات کند. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
دمی دشت برچی شفاخانه رفتم، مریضی ما گفتم، خیلی معاینات انجام داد، خیلی پولم رفت، تقریبا 20,000 افغانی تنها معاینات عملیاتم تمام می شد. گفتم خیر است، من پول که ندارم، نتیجه را گرفتم میرم در شفاخانه جمهوریت عملیاتم رایگان میکنم، دولتی است. اونجا رفتم فقط یک ماینه کوچک، گفت نه تو در عملیاتش نیاز نداری.
یک باشنده ولایت هرات هم شکایت مشابهی دارد. او نیز نخواست نامش در گزارش گرفته شود اما به رادیو آزادی گفت:
بچه خود که میبریم به پیش دکتر راسن دوا چیزی نمیدن، راسن رجوع میکنم به شفاخانه. شفاخانه هم که میری تقریبا 2-3 شب بستری میکنم به حساب دوا و به حساب که اینجا بستری میکنن 2 شب 15-16 ساعت.
این گونه ادعاها بارها از سوی مردم مطرح شده اما مسئولان برخی از شفاخانه های خصوصی این ادعا را رد میکنند. دکتر عزیز الله امیر رئیس شفاخانه خصوصی افغان میگوید مردم از سیستم صحی و روند درمان آگاهی کامل ندارند و چون این ادعایی را مطرح میکنند. او همچنان افزود:
هیچ نوع دلیلی و شواهد قوی که ایت یک چیز را نشان بده وجود نداره. متاسفانه این مشکل همیشه عمومی سازی شده، یقینا در بعضی جایا مشکل انفرادی وجود شاید داشته باشه، اما این که ایت عمومی سازی شوه این جزء تخریب نظام صحی کشور چیز دیگه نیست که معمولا از طرف کشورهای همسایه و کسایی که بر از اونها کار میکنه بیشتر ای به حساب دامن زده میشه.
نجیب الله شیرزاد متخصص امراض داخله هم میگوید راجع کردن بیماران به شفاخانه های خصوصی توسط شماری از دکتران که موظف در معاینه خانه های شخصی هستند و منظور انجام معاینات تشخیصی که نیازمند آن باشد از نظر مسلکی کار درست و مناسب است. به گفته او اگر مریضانی که نیازمند معاینات پیشرفته تشخیصی نباشند از نظر مسلکی راجع ساختن آنان خلاف کدهای اخلاق طبابت به شمار می رود و باید کارشان بررسی شود. در مورد چگونگی روند نظارت از شفاخانه های خصوصی و رسیدگی به این ادعاهای مردم از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ نداد. این در حالی است که برخی سازمان های بین المللی هم بارها در گزارش هایشان با اشاره به مشکلات موجود در ارائه خدمات صحی در افغانستان گفتند که شفاخانه های ملکی افغانستان در برخی موارد با کمبود متخصص تجهیزات و بودجه مواجه هستند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
سپاس که تا حال با رادیو آزادی هستید. اتاق تجارت و صنایع لاهور پاکستان با نگرانی از کاهش میزان تجارت میان افغانستان و پاکستان میگوید که باید گام‌های اساسی و مشترک برای تقویت روابط تجارتی بین دو کشور برداشته شود. برخی از تاجران افغان میگویند در یک سال گذشته تنش و مشکلات بر تجارت بین دو کشور آسیب رسانده و حتی شماری از تاجران در جستجوی راه‌های بدیل برای تجارت هستند. بیشتر در گزارش فائزه ابراهیمی.
کاشف انور رئیس اتاق تجارت و صنایع لاهور پاکستان میگوید حجم مبادلات تجارتی متقابل پاکستان و افغانستان قناعت بخش نیست و باید گام‌های اساسی و مشترک برای تقویت روابط تجاری بین این دو کشور برداشته شود. به گزارش برخی رسانه‌های پاکستانی، انور این موضوع را در نشست با هیئت اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان و خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان بیان کرده است. رسانه پاکستانی بیزنس ریکاردر گزارش داده که کاشف انور در این نشست گفته است که در حال حاضر میزان مبادلات دو جانبه بین دو کشور 522 میلیون دلار است که اگر کانال‌های بانکی بین دو کشور ایجاد شود این قابل پیشرفت است. در این گزارش از قول او آمده که این مبادلات می تواند چند برابر افزایش یابد و اکثریت رشد مبادلات تجارتی بین دو کشور در زمینه‌های داروسازی، قالین، برنج، پرزجات موتر و غیره وجود دارد. در همین حال خانجان الکوزای رئیس اتاق مشترک تجارت افغانستان و پاکستان در این نشست گفته است که افغانستان مایل به افزایش مبادلات تجاری با پاکستان است. او افزوده است که ثباتی سیاسی بین دو کشور برای تجارت دو طرف تأثیر منفی گذاشته است و به همین دلیل سهم بازار پاکستان به ایران منتقل شده و تجارت متقابل افغانستان و ایران از مرز 3 میلیارد دلار گذشته است. در همین حال برخی از تاجران افغان که با پاکستان تجارت دارند به رادیو آزادی میگویند که مشکلات سیاسی و بانکی، خرابی جاده‌ها و چندین بار بسته شدن گذرگاه‌ها از سوی پاکستان بر روی تردد موترهای باربری به تجارت آنها خسارت وارد کرده و سبب کاهش میزان تجارتشان با این کشور شده است. احمد فیصل یکی از تاجران به رادیو آزادی گفت در کنار دیگر مشکلات افزایش کرایه ترانسپورت نیز به آنها ضرر می‌رساند.
نو په ام وخت چې مثلا
در صورت عمومی وقتی یک موتر از پاکستان برای ما تا جلال آباد میآید 1.5 لک کلدار پاکستانی موتر تمام می‌شود. ما وقتی که ازدحام باشد، راه‌ها بسته باشد و یا دروازه تورخم بند باشد، باز این کرایه‌ها از 1.5 لک به 4.5 لک می‌رسد که خساره آن به ملت ما می‌رسد.
به ملت پانی داکی خساره رسیگی.
امید حیدری یک تاجر میوه تازه به رادیو آزادی گفت
بیشتر از صدها میلیون دلار ما با پاکستان امسال متضرر شدیم و همین سبب شد که امسال صادرات ما همچنان به پاکستان کاهش پیدا بکنه و در ضمنش سال قبل ما صادرات بیشتر هم داشتیم و همچنان از ترانزیت شما استفاده میکنیم که تونست که این صدمه بزرگ برای اقتصاد پاکستان هم وارد بکنه و همچنان تاجرای ما رو وادار بسازه که برای بدیل سو برن.
از سوی دیگر شاکر یعقوبی آگاه اقتصادی میگوید کشورها باید میان روابط سیاسی و تجاریشان تفکیک قائل شوند و روند تجارت را متأثر از سیاست‌هایشان نسازند. او بر رادیو آزادی گفت
تلاش برای شبکه حکومت افغانستان منافع یا نیازهای اساسی اقتصادی افغانستان را در رابطه با کشورها جدا رعایت بکنه طوری با کشورها رابطه تجارتی را تامین نکنه که منافع اقتصادی افغانستان را قربانی بکنه و تلاش شود که از این اطراف یا نرمش سیاسی همچنان استفاده شود تا بتوانند زمینه هرچه بیشتر رابطه تجارتی و اقتصادی با کشورها فراهم بسازند.
این در حالی است که در یک سال گذشته حکومت پاکستان چندین بار به بهانه های مختلف گذرگاه‌های خود با افغانستان را بر روی موترهای حامل کالاهای تجاری بست که صدها هزار دلار برای تاجران دو کشور خسارت وارد کرده است. پیش از این اداره ملی احصایه و معلومات حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته بود که صادرات افغانستان در ماه هوت 1402 نسبت به ماه هوت سال قبل آن کاهش یافته است. این در حالی است که افغانستان بیشترین صادرات را به کشورهای پاکستان، ایران و امارات متحده عربی دارد.
7:30 صبح به وقت افغانستان شد. پیش از نشر برنامه روز هفتم فشرده خبرها، گزارش ها می رسانند که 9 زندانی به شمول یک افغان در ایران به روز یکشنبه 21 اپریل اعدام شدند. وبسایت هالوش که موضوعات حقوق بشری را دنبال می کند نوشته است که حکم اعدام 6 زندانی بلوچ و یک زندانی کرد که به دلیل اتهام مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند در زندانهای کرمان و چابهار اجرا شد. از سوی دیگر خبرگزاری حقوق بشری هرانا گزارش داده است که 2 زندانی با جرایم مشابه در زندان قزلحصار کرج اعدام شدند. بر اساس گزارش یکی از این افراد شهروند افغانستان بوده است. وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از برگزاری نمایشگاه مشترک افغانستان و قزاقستان در کابل خبر می‌دهد. این وزارت دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که در این نمایشگاه که به روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری برگزار خواهد شد، محصولات و تولیدات افغانستان و قزاقستان به نمایش گذاشته می‌شود. فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از ایجاد یک نیروی اضافی تازه خبر داده که وظیفه آن اعمال محدودیت‌های جدید بر حجاب زنان خواهد بود. حسن حسنزاده به روز یکشنبه گفت که اعضای این نیرو برای اجرای دقیق قوانین مربوط به حجاب در اماکن عمومی آموزش دیدند. رهبران اسرائیل از احتمال وضع تحریم ایالات متحده بر یک واحد اردوی این کشور انتقاد شدید کردند. انتظار می رود این تحریم که گروهی از سربازان خیل تندرو اسرائیلی را در بر می گیرد امروز دوشنبه اعلام شود. و قرار است که تیم ملی فوتسال افغانستان در 3مین بازیش در جام ملت‌های آسیا امروز به مصاف تیم بحرین برود. این بازی ساعت 6:30 شام به وقت کابل در تایلند برگزار می شود.
روز هفتم، نگاهی به تحولات مهم و جالب هفته.
در این روز هفتم، ادامه بارندگی و سیلاب‌های ویران در افغانستان و بیچارگی مردم، آغاز مرحله دوم روند اخراج مهاجران و پناهجویان افغان از پاکستان، آینده نامعلوم در افغانستان.
این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته.
مدال‌های رنگارنگ و ورزشکار و پاراشوهای افغانستان در آمریکا.
شناگر نمی‌بودم و هدف خود پیدا نمی‌کردم. من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل، معتاد و نیاز بودم.
و حمله بی‌سابقه موشکی و هوایی ایران به خاک اسرائیل و تاثیر آن بر زندگی مردم در افغانستان.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان‌ها را به سرعت که اخراج می‌کند.
در روز هفتم، من سعدی تجلی با شما هستم. بارندگی ها و سرازیر شدن سیلاب ها در چند روز گذشته در افغانستان خسارات جانی و مالی زیادی بر جا گذاشته است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث حکومت طالبان 17 آوریل گفت که باران های شدید چند روز گذشته حدود 70 کشته به جا مانده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از جانان سایق سخنگوی این وزارت خبر داده است که 56 تن دیگر در این باران‌ها زخمی شدند. به گفته او، ولایت‌های مختلف افغانستان شاهد بارندگی‌های شدید بوده که منجر به سرازیر شدن سیلاب‌ها شد. در نتیجه همچنین 2600 خانه تخریب و 95000 هکتار زمین زراعتی از بین رفته است. اداره هماهنگی کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا از خسارات جانی و مالی ناشی از سیلاب‌های اخیر در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که آسیب دیده‌ها به کمک‌های فوری نیاز دارند. در همین حال اداره هواشناسی طالبان درباره احتمال بارش شدید برف و باران در 30 ولایت افغانستان هشدار داده است. از باسط رحمانی پژوهشگر حوزه محیط زیست پرسیدم چه چیزهایی ممکن است آسیب پذیری مردم را در جریان چنین حوادث بیشتر بسازد. چگونه می شود تلفات و خسارات جانی ناشی از این حوادث را به حد اقل رساند؟ راه های پیشگیری چیست؟ آیا حکومت طالبان مسئولیت خود را به شیوهی که لازم بود انجام داده است؟
در حال حاضر بسای محیط زیستی بسای حوادث از جمله مباحث بسیار کلانی هست که بشر به سختی با او دست پنجه نرم میکنه، مخصوصا کشورهای توسعه نیافته مثل افغانستان که در حال حاضر در افغانستان ما بعد از جنگ و یا شاید هم بیشتر از جنگ بیشترین قربانی ها را ناشی از حوادث طبیعی، از زلزله، سیلاب، برفکوچ، لغزش زمین و سایر حوادث داریم و اینا نشان میده که جای ما بسیار تا آور نیست، جای ما آسیب پذیر هست، انعطاف پذیری بسیار پایین داره، مهاجرت پذیری بسیار پایین داره، دانش بومی در این راستا بسیار کم هست، مردم در این قسمت اطلاعات کمی دارن، ساختار و ادارات و زیرساختهایی که در کشور وجود داره کمتر خطرات حوادث طبیعی در او در نظر گرفته شده و اینها همه دست به دست هم میده و ما به عنوان یکی از آسیب پذیرترین کشورهای دنیا قلمداد میکنه و مردمان ما در پلی که دانش به اصطلاح در بحث کاهش‌دهی و بحث سازگاری با حوادث ندارند، از طرف دیگر او اقتصادی که بتونه اونا رو حمایت بکنه، اونا رو به اصطلاح توانمند بسازه که بیاین جوامع خودر، زیرساختای خودر، ماحول خودر و طبیعت خودر و به اصطلاح محیط زیست خودر تا باور بسازن، او هم مشکل کلانی هست. بس اقتصاد بدون شک دولت ها نقش بسیار مهم می دارن، باید از روش های مردم محور استفاده بکنن. بیشترین روش هایی که امروز در دنیا متداول هست امروز مورد استفاده قرار می گیره روش های مردم محور است که مردم، کمیونیتی ها، اجتماع ها نقش خود در او ببینن، اجتماع ها موزیش ببینن، اجتماع ها اطلاعاتشان بالا روه و گام های بسیار مهمی که در عرصه به اصطلاح مدیریت سیلاب، پایین بردن سطح تلفات و خسارات در کشور میتونه تاثیرگذار باشه. بحث های هشداردهی قبلی هست، نظارت از رودخانه هست، نظارت از سیستم های هوایی هست که وارد کشور میشه، اینها باید در اولویت کشور قرار بگیره، جز استراتژی های مهم کشور قرار بگیره. حوادث باید از یک سکتور بسیار منفعل که دارای یک پرسنل انگوش شمار هست باید یک پرسنل بسیار کلان، یک پرسنل بسیار مؤثر متخصص تبدیل شود تا ما بتانیم پاسخگوی این همه حوادث، پاسخگوی در واقع این همه چالش هایی که هر روز یک نرخش بالا میره باشیم. اگر توجه بکنیم به بحث های اقلیمی میبینیم که نرخ تغییرات اقلیم در حال افزایش هست و هرچه که تغییرات اقلیم تاثیراتش بیشتر شده به اون پیمانه حوادث مرتبط به اقلیم مثل سیل، مثل خشکسالی، حتی مثل لغزش زمین، بارندگی های شدید، اینا افزایش پیدا میکنه و جامعه ضعیف ما، جامعه ما که بسیار تاب‌آوری پایین داره آسیب پذیریش بالا میده. این یک زنگ خطری هست برای همه. به این معنی نیست که حوادث فقط در آن وقوع در عین وقتی که اتفاق میفته مدیریت شده و به او تمرکز شده، بلکه این به ما نشان میده که ما باید همیشه برای مدیریت حوادث آستین بالا بکشیم، متوجه باشیم، از شناخت حوادث تا پیشگیری تا آمادگی و تا رسیدگی و احیای مجدد، اینها همه جزی از مدیریت حوادث هست که باید همیشه روی میز کار قرار بگیره و در وهله اجرا قرار بگیره.
همزمان بارندگی شدید در کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث جاری شدن سیل‌های مرگبار و همچنین اخلال در پروازهای دومین میدان هوایی بین‌المللی پرتردد جهان شد. میدان هوایی بین‌المللی دبی در امارات متحده عربی در پی بارندگی و سیلاب شاهد اخلال گسترده در صدها پرواز بود که به دلیل آب گرفتگی لغو یا دچار تأخیر شدند. هرج و مرج در این میدان باعث شد کارکنان برای رساندن غذا با مسافران سرگردان داخل ترمینال با مشکل مواجه شوند. این میدان که یک کانون عمده برای اتصال هوایی به همه قاره های جهان است، هشدار داد که بازگشت به حالت عادی مقدار زمان خواهد برد. میدان هوایی دبی به مسافران توصیه کرد بدون دریافت تاییدیه پرواز از خط هوایی به ترمینال یک نروند و از سفر به میدان هوایی پرهیز کنند. در این کشور یک نفر در نتیجه آن جان باخته است و در سرتاسر کشور مسئولان در تلاش پاکسازی سرک‌های آب گرفته از وسایل نقلیه و بازگرداندن خدماتی هستند که به شدت مختل شده است. در ایران هم 8 استان جنوبی این کشور با آب گرفتگی و سیل مواجه شد و مردم خواهان کمک فوری هستند. دوشنبه ای که گذشت، مرحله دوم اخراج مهاجران افغان از پاکستان از سر گرفته شد. در این مرحله حدود 800 هزار مهاجر و پناهجوی افغان تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. سازمان دکتران بدون سرحد میگوید عمیقا نگران حقوق و وضعیت رفاهی افغانهای است که از پاکستان اخراج می شوند. این نهاد روز سه‌شنبه 16 آوریل در اعلامیه گفته که بسیاری از این افغانها از خدمات صحی محروم بوده، از فقر رنج می برند و در شرایط سخت و دشواری که محدودیت های گسترده علیه زنان وضع شده به افغانستان برمی گردند. اینها مهاجرین افغانی هستند که در پاکستان ثبت نام شده و دارای سند تابعیت افغانستان یا کارت ACC هستند. در مرحله اول این روند، در حالی که زمستان سردی در افغانستان حکم فرما بود و افغانها با فقر و گرسنگی شدید مواجه بودند، پاکستان حدود 500,000 افغان فاقد اسناد را از قلمرو خود اخراج کرد. در مورد وضعیت و شیوه اخراج پناهجویان افغان از محمد جان بابر روزنامه‌نگار در پاکستان پرسیدم.
در اوس پور پدی کی پینزون اول شپگل کو پوری اندازه و چ خلک واپس تلیدی خو پدی کی وای چ لسکم سل نی خلک چ فیصد خلک چ کم پخپل افغانستان ته واپس تانه شوی دی او د اغید ستنیدو په پاکستان کی आवाज د مسله نه و چ په پاکستان کی د اغید پر نور دلته د اساره دوس وجه نه و خو خبره دا و چې د پاکستان معیشت نه د افغانستان روپۍ ختلې وه په پاکستان کې د تاسو له پته ده د برق یعنې د بجلی نظام دومره ډېر زیات ښه نه دی او دلته نور هم ډېر زیات مشکلات وو. دا تیرې څو میاشتې په پاکستان کې دومره مشکلې وې چې په خپله ما ډېرو افغانانو سره خبرې وشو. هغې ویل چې دې نه خو بیا موږ له افغانستان ښه دی چې موږ واپس لاړ شو. خو ډېر پکې داسې هم وو چې هغوی نه تلل غوښتل، خو بس هغې بیا هغې هم لاړه او دا حکومت د زور نه اول لاړه. حکومت والا سینټر یې جوړې کړې وې، هلته بیا ورته په لاره کې به ورته ولاړو. په دې کې څه خلک داسې مو چې د هغې شمېره ډېره زیاته کمه وه چې کوم په مختلفو جیلونو کې پراته وو، نیولی شي وو، هغې سره اسناد نو کاغذونه نو هغې واپس لګلي وو په زور باندې. او اوس چې دا کوم یو نوی خبر راغلی دی چې دوی دې واپس تانه شي، نو دا هم په پاکستان کې دا چې کوم موجوده اوس خلک ویلی شي چې چا سره POR کارډ وي، نو پروف آف ریزیډنس چې ورته وایي، نو د هغې دپاره خو دا خبره شوې ده. خو داسې خبرې اول هم ډېرې شوې دي، ځکه چې د دې خلکو خو قانوني حیثیت دی، دوی سره خو یو دستاویز دی. دا چې مخکې کوم واپس تللي وو دوی سره خو هېڅ دستاویز نه و، دوی سره خو به تذکره وه زیات نه زیات چا سره، بس هغه واپس شوي ستانه شوي دي. نو اوس زما په خیال باندې دا ماته داسې ښکاري چې دا یو سیاسي بیان دی. د هغې غټه وجه دا ده چې په پاکستان کې دننه چې کله د پاکستان په فوج باندې په شمالي وزیرستان کې حملې وشوې، نو هغلته مونږ وکتل چې پاکستان ویل چې دا خو د افغانستان نه مونږ پسې خلک راغلي دي، دلته حمله کړې ده، دا خودکش حمله ده. نو مونږ به هغه خلک هم واپس اوس لیږو افغانستان ته چې کوم دلته په پاکستان کې پراته دي، او د هغوی سره که عرصه وي خو مونږ بیا واپس لیږو. خو دا دومره آسان نه وي، ځکه چې مخکې هم دا کوششونه که کله شوي دي یا که چا خبر هم کړې ده، نو هلته نه پکې بیا د دنیا په سطح باندې چې کوم قوتونه دي هم پکې رامنځته شي، اقوام متحده پکې، ملل متحد چې ورته وي، دا هم پکې رامنځته شي. یا خبرې اترې وشي، UNHCR پکې خبرې وکړي، د پاکستان حکومت خبرې وکړي، خبرې ډېرې واپس راغونډې شي. خو دا خو هغه ګیلې وي چې کومې وخت په وخت باندې کېږي چې کله په پاکستان کې څه حمله وشي او پاکستان وشي ګوره د دهشتګر مونږ پسې افغانستان نه راغو، د افغانستان حکومت ته نه ساري.
چی سرنوشت در انتظار کسانی است که به افغانستان برمیگردند؟
اکثر افرادی که در 3 سال اخیر به یک کشور مهاجرت کرده بودند، اینا جانشان در خطر است و برگرداندن اینا به گونه اجباری به افغانستان، موجب میشه که یک بار دیگر اینا در معرض خطر جدی قرار بگیرن. از طرف دیگر این تصمیم سبب شده که یک بحران اجتماعی و فاجعه بشری در افغانستان اتفاق بیفته، مخصوصا در شرایطی که یک دولت پاسخگو و مشروع و مسئول در کابل و در افغانستان وجود ندارد و سوی دیگر 24 میلیون جمعیت افغانستان با گرسنگی و فقر دست پنجه نرم میکنند. در این شرایط اخراج مهاجرین به بحرانی که در کشور حاکم است میافزاید و افغانستان با یک مسیر بسیار پیچیده و دشوار روبرو میسازد. دولت پاکستان فکر میکنه که مهاجرین افغانستان در بحران سیاسی، اجتماعی و اقتصادی که در این کشور وجود داره دخیل هستند، در حالی که بحران فعلی در پاکستان نتیجه سیاست ها و عملکرد نظامیان پاکستان در 4 دهه گذشته است و مهاجرین افغانستان بخشی از سیستم اقتصادی و اجتماعی پاکستان شدند که به گونه مسالمت آمیز و به آرامش کامل در این کشور سالها سپری کردند و اکنون هم یک مهاجر باردوش به پاکستان نبوده.
و اما رهبران جبهه مقاومت ملی و جبهه آزادی افغانستان، دو گروهی که مشغول نبرد نظامی علیه طالبان هستند، در نشست مجازی برای یادبود یک سالگی کشته شدن 7 تن از فرماندهان و اعضای جبهه آزادی بر ادامه مقاومت علیه طالبان تاکید کردند. این نخستین بار است که رهبران این دو جبهه ضد طالبان در نشست مشترک شرکت میکنند. احمد مسعود در این نشست گفت که با حضور در این نشست پیام اتحاد میفرستد. او تلاش های فرماندهان جبهه آزادی در جنگ علیه طالبان را
تذکری میکنم، یاداوری و تجلی از سالیاد چپتا یک تلنگه راه را گم نکنیم و فراموش نکنیم چرا جان دادیم و به چه خاطر مبارزه میکنیم. شهادت این بزرگواران
پیش از آغاز ماه رمضان، جبهه آزادی در اعلامیه گفته بود که به احترام ماه رمضان حملات انجام نمی‌دهد و این جبهه حالا اعلام کرده که حملات خود را از سر گرفته است. جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود در ماه رمضان نیز گزارش‌های از حملات به پست‌ها و موترهای طالبان خبر داد که در مورد هیچ کدام این حملات طالبان یا منابع مستقل گزارش ندادند. اتحاد این دو جبهه علیه طالبان چقدر میتواند تاثیرگذار باشد؟ آیا این دو جبهه نظامی توانست تهدید جدی برای طالبان ایجاد کند؟
یکی خب بعد از گذشت نزدیک 3 سال از امارت طالبانی در افغانستان، ضرورت انسجام نیروهای ضد طالبان روز به روز برجسته‌تر شده رفت، متناسب با این که طالب ها امو رژیم سیاسیشان به طرف نهادینگی رفت، برخوردهای تبعیض‌آمیز و بسیار تندروانه‌شان هم و در این زمان ظالمانه‌شان علیه زنا و مردم و خصوص از افغانستان افزایش یافت و یعنی در این زمان اینا نتانستن که به دلیل انمی نقض بسیار گسترده حقوق بشر و قوانین بسیار سختگیرانه که شروع کردن به پیاده کردنش در افغانستان، اینا نتانستن که یک مقبولیت بین المللی را به خود کسب بکنن. با این حال خب نیروهای ضد طالب هم در تنگناها و در مشکلات روبرو بودن. در سطح بین المللی توجه و علاقمندی چندان نسبت به مخالفت مسلحانه و مقاومت مسلحانه علیه طالبا وجود نداشت که البته او مشکل هنوز پای برجاست، اما خب با آن که در سطح جامعه بین المللی با آسانی و بسیار کم اذعان شد برای این واقعیت، خصوصا همین دو تا جبهه که در افغانستان فعال بودن و فعال هستند، آرام آرام این ضرورت برجسته شد که اگر این نیروها بتانن یک مقدار تهدیدهای گسترده تر و واقعی تری را متوجه طالبا و امی رژیم منتسب به اینا در افغانستان بسازن، ممکن است که از یک طرف جامعه افغانستان دوباره کم کم آماده شوه برای حمایت از مقاومت مسلحانه و از طرف دیگه در سطح بین المللی هم کما این که امی طالبان نتونستن به رسمیت بین المللی برسن، خب وقتی قصه رقمی ضرورت از اینکه این رژیم دیر یا زود وادار شوه برای از اینکه تمکین کنه در برابر خواستای بین المللی و خواستای مردم افغانستان، این ضرورت هم برجسته‌تر شد. به همین دلیل بود که این نیروها به ضرورت ای که انسجام یافته تر و از نزدیک با همدیگه کار بکنن تا بیشتر قابل دید شوند در صحنه سیاسی و نظامی افغانستان، یه هم روز به روز برجسته شد و این ضرورت از طرف رهبری هر دو جبهه ظاهرا درک شده و کار بر از اینکه از دید عملیاتی هم یکصد سلب به نزدیکی ها و همه انگی های به اینشان صورت بگره، ظاهرن هم رقم میگن که جوریان دارن.
از موفقیت چشمگیری یک ورزشکار معلول افغان بشنویم. عباس کریمی، شناگر معلول افغان مقیم آمریکا، در رقابت‌های سری جهانی پاراشنا یا ورد سریز در آمریکا توانست دو مدال طلا و یک مدال برنز کسب کند. کریمی در 50 متر آزاد و 50 متر پروانه دو مدال طلا و در 50 متر کرال پشت توانست یک مدال برنز از این رقابت‌ها کسب کند. کریمی که هر دو دستش از قسمت شانه قطع است، در تلاش است تا ریکارد‌هایش را بهبود ببخشد و بتواند در مسابقه پارالمپیک پاری حضور داشته باشد. از خود عباس کریمی میشنویم.
به نظر من اگر شناگر نمی بودم و هدف خود پیدا نمی کردم، من هیچ چیزی نبودم. مثلا تا به حال شاید احتمال داره که من در کابل، سرگاه کابل، محتاج و اسپنیاز بودم، به خاطری که من قبل از اینکه شنا را شروع کنم می نمی فهمیدم که من چی هستم و کی هستم، به خاطری که افغانستان مثلا دنیای پر از قضاوت بود و قضاوت های منفی و تاریک که مثلا هر روز یا هر شب در من خیلی زجر دهنده تمام میشد، به خاطر که من نمیفهمیدم که من کی هستم و چی میشم. فعلا هدف من کسب سهمیه بازی های پارالمپیک است. انشاءالله تا دو ماه دیگه مسابقات کسب سهمیه خواهد بود بین 50 ایالت امریکا و بهترین شناگرها را انتخابات میشه و انتخابات دایر میشه و انشاءالله که بتونم بین 12 نفر من یکی از کسایی باشم که از بخش مردا یکی از کسایی باشم که تیم پارالمپیک شنای امریکا انتخاب شوم و در بازی پاریس برم و مدال بگیرم. و فعلا تمام هدفم و تمام وقت خود صرف امی کسب سهمی بازی پارالمپیک پاریس میکنم و انشالله که بتونم بعد از 12 سال زحمت دومین بار در بازی پارالمپیک قرار بگیرم و این دفعه بتونم همون مدال معتبر را به دست بیارم.
رویدادی که هفته گذشته خاورمیانه را تکان داد. در یک اقدام کاملا بی‌پیشینه، ایران شنبه شب 14 آوریل با 300 راکت بالستیک، کروز و تیاره‌های بدون سرنشین به خاک اسرائیل حمله کرد. اسرائیل اعلام کرد که 99% از این موشک‌ها و تیاره‌ها را با کمک آمریکا، بریتانیا، فرانسه و اردن رهگیری و منهدم کرد. اما ایران گفت که به هدفش در این حملات دست یافته است. رئیس جمهور ایران این حملات را اقدام محدود خواند و در مورد حملات گسترده‌اش هشدار داد.
محدود بود، نه اقدامی فراگیر و گسترده. اگر قرار بود اقدامی فراگیر و گسترده باشد، اون وقت می‌دیدند حامیان رژیم صهیونیستی که چیزی از رژیم صهیونیستی باقی نمی‌ماند.
آن سو بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل گفته که این حملات ایران بی پاسخ نخواهد ماند و تعهد سپرده که در مورد چگونگی حمله تلافی جویانه علیه ایران اسرائیل تصمیم خواهد گرفت.
من همین حالا از جلسه با وزرای خارجه بریتانیا و آلمان آمدم. دیروز با ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا صحبت کردم و به زودی با رهبران دیگر صحبت خواهم کرد. من از دوستان ما به خاطر حمایتشان در دفاع از اسرائیل تشکر میکنم و میخواهم در گفتار و عمل از ما حمایت کنند.
اومرت گام تمیخه بمیلیم و گام تمیخه بمعاسیم.
تصمیمی که منجر شد در ساعات اولیه روز جمعه اسرائیل اقدام به حمله هوایی علیه ایران کند. دو مقام اسرائیلی انجام این حمله را بر رسانه‌های آمریکایی گزارش دادند. یک مقام نظامی ایران از شلیک سیستم دفاع هوایی این کشور به اشیای مشکوک در اصفهان خبر داد، اما گفت که این حادثه هیچ خسارتی در پی نداشته است. اصفهان محل چندین مرکز اتمی ایران از جمله تاسیسات نتانز و مرکز غنی‌سازی یورانیوم این کشور است. قبل از این در مورد متوقف شدن پروازها از میدان بین المللی امام خمینی در تهران هم خبر داده شده بود، اما شرکت هوانوردی و کشتیرانی ایران میگوید که پروازها به تمام میدانهای هوایی این کشور به حالت عادی برگشتند. بالا گرفتن این تنش‌ها همچنین نگرانی‌های در مورد شعله‌ور شدن یک جنگ تمام‌عیار در منطقه خاورمیانه را افزایش داده است. اما تنش‌ها چه تأثیر روی افغانستان و زندگی مردم خواهد گذاشت؟ این را از طارق فرهادی بشنوید.
اگر جنگ شود بین ایران و اسرائیل، استخبارات ایران یک تعداد افغان‌ها را به سرعت اخراج میکنه، چون هستن افغان‌هایی که در ایران کار میکنن و مامورای حکومتش خوش نیستن و از طرف از اونا ایران آرام نمی باشه، اونا را میخواه استخراج کنه بفرسته پس به افغانستان. اگر تنها تحریم ها شود، تحریم هایی که میشه از طرف امریکا قسم دیزاین میشه که قیمت تیل بالا نره، اما خامه ها قیمت تیل بالا میره و قیمت خوراک و صادرات که ایران میکنه به طرف افغانستان به شمول مواد سوخت بالا میره و افغانستان که در حالت مشکل اقتصادی قرار داره دو چیز رویش میه، یکی که مهاجرین بیشتر دوباره میان با وجودی که از پاکستان هم فعلا میان و قیمت ها هم بالا میره، چون که کلانترین شریک تجارتی افغانستان امروز ایران است، پاکستان نیست، رول پاکستان کم شده. پس اینی مشکلاتی هست که واقع میشه و خود مهاجرین افغانی که در ایران هستند تقریبا 4.5 میلیون نفر، اونا هم زندگیشون مشکل تر میشه، چون که ایران در یک حالت زیر فشار قرار میگیره.
همینطور در ایران عملیات تازه و خشونت آمیز گشت ارشاد ایران علیه زنان برای رعایت حجاب اجباری آغاز شده است. این تصاویر تازه در رسانه‌های اجتماعی دست به دست می شود. شماری از زنان توسط زنان سیاه‌پوش و افسران با یونیفرم به مترهای منتقل می شود. البته این در حالی است که پس از مرگ مهسا امینی 22 ساله در بازداشت پلیس در سپتامبر 2022 ایران گواه تظاهرات سراسری بود.
در واقع مسئله حجاب در جمهوری اسلامی پاشنه آشیل جمهوری اسلامی محسوب میشه و زنان دست گذاشتن روی همون و دارن با همون مبارزه میکنن و همون را دارن تحت فشار قرار میدن از جانب خود جمهوری اسلامی. این جنگی که خود این حکومت بر علیه زنان شروع کرده هم مشخصه که بازنده این جنگ هم خودش هست و خب بعد از حملات ایران به اسرائیل، ایران خواست که توجه نهادهای حقوق بشری و نهادهای بین‌المللی رو از سمت زنان ایران، در واقع فشارهایی که جمهوری اسلامی تمام این دو سال به زنان داخل ایران آورده بود، توجه این نهادها رو خواست که ببره به سمت جنگ به ایران و اسرائیل که حالا اونها زیر ذره‌بین بگیرن این مسئله رو که حالا اسرائیل حمله میکنه یا نمیکنه یا حالا نتیجه این حمله چه خواهد بود. کل توجه و تمرکز به اون سمت هدایت شده و خب این اتفاقات که امروز در ایران داره میفته خیلی کمرنگتر شده در نهادهای بین‌المللی. و سوال بعدی، زنان ایران آیا خاموش میشوند یا دوباره دست به اعتراضات سرتاسری میزنند؟ باید بگم که جواب این سوال خیر هست. زنان ایران امروز پا در یک مسیری گذاشتند که یک مسیر بی بازگشت هست و زنان امروز ایران خیلی به نسبت گذشته آگاه تر شدن و خیلی حق به جانب تر حقوق خودشون رو دارن تقاضا میکنن و برای رسیدگی به اون درخواست ها و خواست های اولیهشون دارن تلاش میکنن و به خیابان های ایران اومدند.
این بود از داشته های این برنامه. تا روز هفتم دیگر، وقت بخیر.
بهار من هزار از نو بهاران می کنی تا که کتاب خاطر ما را پریشان می کنی تا که چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا که کتاب خاطر من